رشته نگا په استودیو کې ده او پر روانه نیم ساعت خبری مجله کې دا در سره ده.
تشکر اجملن، شام بخیر، خسته نباشین. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. ششونیم شام و وقت کابل شده. عملیات نیروهای امنیتی افغان برای پسگیری ولسوالی جونی خیل ولایت پکتیا به شدت ادامه دارد. مقامات افغان از وارد شدن تلفات سنگین به مخالفین مسلح دولت خبر دادند. جزئیات این موضوع را در جریان مجله خبری به میزبانی من فرشته نگاه خواهید شنید. گزارش های دیگر هم داریم، اما پیش از نشری همه جاوید نعیمی خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش می کند.
سرخط ها مقام های افغان میگویند تا شام امروز ولسوالی جانی خیل پکتیا از وجود شورشیان پاکسازی خواهد شد. سه قاچاقبر که 64 پناهجوی افغان را در سربیا انتقال میدادند بازداشت شدند و از سرنوشت رئیس جمهور ازبکستان به دنبال خونریزی دماغیش گزارش در دست نیست. این هم مشروح خبرها. مقام های افغان میگویند تا شام امروز مناطق باقی مانده ولسوالی جانی خیل ولایت پکتیا را از نزد شورشیان پس خواهند گرفت. به گفته مقام ها در عملیات نظامی که از دیروز آغاز شده بیش از 100 تن از شورشیان در پکتیا کشته شدند. محمد ایوب عامر امنیت ولایت پکتیا به رادیو آزادی گفت تلفات سنگین به شورشیان در جانی خیل وارد شده است. در عملیات دیروز امروز بیش از 120 شورشی کشته شدند. نیروهای ما با قوت به پیش می روند و درباره تلفات تازه شما را در آینده در جریان خواهیم گذاشت. به گفته آمر امنیت ولایت پکتیا، عملیات در ولسوالی جانی خیل به خاطر به کندی روان است که شورشیان در خانه ها جا گرفتند. گفته می شود که نیروهای بین المللی از طریق هوا با نیروهای افغان همکاری می کنند. شورشیان 4 روز پیش ولسوالی جانی خیل را گرفته بودند. وزارت دفاع افغانستان میگوید که در کنار طالبان و داعش حالا شبکه حقانی در تلاش ایجاد مراکز امن در افغانستان است. محمد رادمنش معاون سخنگوی این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی تاکید کرد که نیروهای افغان این توانایی را دارند تا تهدیدها را دفع و از کشورشان دفاع کنند. در کنار طالبان و داعش شبکه حقانی هم میخواهد به واسطه استخبارات خارجی در ولسوالی جانی خیل برای خود مرکز نظامی ایجاد کند. معاون سخنگوی وزارت دفاع افزود که عملیات برای تصفیه کامل ولسوالی جانی خیل ولایت پکتیا ادامه دارد. جزئیات در ادامه این مجله خبری. وزارت دفاع سربیا میگوید نیروهای امنیتی این کشور 3 تن را بازداشت کردند که تلاش داشتند 64 پناهجوی افغان را به صورت قاچاقی انتقال دهند. در میان این افغانها یک زن حامله و یک کودک 4 ساله هم شامل بودند. وزارت دفاع سربیا امروز گفت 3 قاچاقبر که دیروز تلاش داشتند پناهجویان را به واسطه موترها انتقال دهند در نزدیکی مرز بلغاریا در نتیجه یک ازمه مشترک پلیس و اردو بازداشت شدند. به گفته این وزارت 34 پناهجو در یک موتر سوار بودند و تلاش میشد تا 30 پناهجوی دیگر با وسیله 2 موتر دیگر منتقل شوند. در حال حاضر سربیا، بلغاریا و مقدونیا گروه های گزمه را برای کنترل مرزهایشان گماشتند. آنها میخوان جلوی کسانی را بگیرند که میخوان به صورت قاچاقی به اروپا برسند. این هم تحولات منطقه و جهان. وضعیت صحی اسلام کریموف رئیس جمهور ازبکستان امروز نامعلوم است. تاشکند دو روز پیش اعلان کرد که کریموف به خاطر بیماری به شفاخانه منتقل شده، اما پس از آن در مورد وضعیت صحی وی به صورت رسمی چیزی گفتن نشده است. خبرگزاری فرغانه در گزارش‌های ضد و نقیض با نقل از منابع نامعلوم گفته که اسلام کریموف درگذشته است، اما خبرگزاری انترفاکس روسیه و شمار از رسانه‌های دیگر گزارش می‌دهند که کریموف زنده است اما در بیماری سر می برد. در یک بیانیه حکومت ازبکستان که دو روز پیش نشر شد گفته شده که وی برای تکمیل معاینات صحی با زمان بیشتر نیاز دارد. لالا کریموف و دختر اسلام کریموف دیروز در اینستاگرامش نوشت که وضعیت پدرش به دنبال خونریزی دماغی بهتر شده و در یک شفاخانه تاشکند تحت مراقبت جدی قرار دارد. اسلام کریموف 78 ساله است و سال 1991 میلادی و با فروپاشی شوروی سابق رئیس جمهور ازبکستان بوده است. به دنبال حمله انتحاری امروز در برابر سفارت چین در بشکک پایتخت قرقیزستان، رئیس جمهور آن کشور دستور دستور داده که اقدام‌های عملی ضد تروریسم افزایش یابد. الماس بیگ آدم بایوف امروز گفت که حادثه امروز یک حمله تروریستی بود. معاون صدر اعظم قرقیزستان میگوید که انتحار کننده با موتر از مملو از مواد منفجره دروازه سفارت چین را هدف قرار داد. در این رویداد حمله کننده کشته شد و 3 کارمند سفارت زخم برداشتند. هواچون یینگ سخنگوی وزارت خارجه چین امروز این رویداد را شدیداً محکوم کرد. چین از این حمله تکان خورده است و چنین اعمال مملو از تشدد را با جدیت نکوهش می کند. وزارت خارجه چین به صورت فوری یک میکانیزم را فعال کرد و از جانب قرقیزستان خواست تا برای مسئولیت اداره های چینایی و شهروندان این کشور گام های مناسب بردارد. در برخی از گزارش ها گفته شده که دو تن از زخمیان محافظین سفارت بودند. و نیروهای بحری ایتالیا حدود 6500 پناهجو را که در کشتی های غیر مسئول بان کشور می رفتند نجات دادند. بر اساس گزارش آنها در نزدیکی سواحل لیبیا دیروز از غرق شدن نجات یافتند. مقام های ایتالیایی امروز گفتند 40 عملیات جداگانه این نجات را انجام دادند و حداکثر از پناهجویان آفریقایی نژاد را از آبها نجات دادند. عملیات دیروز از بزرگترین ماموریت های نجات در یک روز به حساب می آید. پیش از این روز یک شنبه حدود 1100 پناهجو توسط مقام های ایتالیایی در آب‌های سیسیلی نجات داده شدند. آنها می‌خواستند توسط چندین کشتی و قایق غیر مسئول خود را به اروپای غربی برسانند. پایان خبرها.
شش و 37 شام به وقت کابل شد. شنونده رادیو آزادی هستید. این هم داشته های این مجله خبری. عملیات نیروهای امنیتی افغان برای پسگیری ولسوالی جونی خیل ولایت پکتیا به شدت ادامه دارد.
حالا نیروهای امنیتی ما در ولسوالی تقریبا 4 کیلومتر نزدیک شدن. تلا هر چی زودتر میشه که این ولسوالی به دست نیروهای امنیتی ما بیاین. و
سخنگوی والی پکتیا بود. هندوستان به خواسته های لوی درستیز افغانستان پاسخ مثبت داده است. وزارت مالی افغانستان از نهایی شدن آمادگی ها برای شرکت در کنفرانس بروکسل خبر می دهد.
ما به دو دلیل آمادگی کامل داریم. یکی سند نهایی شده و دوم تعهدات که ما در نشست توکیو به جهان کرده بودیم.
دیگر رویدادهای مهم مربوط به افغانستان را نیز دنبال خواهیم کرد و در مسائل بین المللی میشنوید که انفجار یک موتر بمبگذاری شده در یمن جان 54 تن از اساکر این کشور را گرفته. اینها و بیشتر از اینها در این مجله رادیو آزادی. از شما دعوت میکنم که ما را همراهی کنید. باز هم سلام، شام شما بخیر. فرشتن نگاستم همکارم شمشاد زدران در بخش تکنیک در این مجله خبری مرا همراهی میکنه. به شما هم سلام و شام بخیر میگه. عملیات نیروهای امنیتی افغان برای پسگیری ولسوالی جونی خیل ولایت پکتیا به شدت ادامه دارد. مقامات افغان از وارد شدن تلفات سنگین به مخالفین مسلح دولت نیز خبر دادند. می رویم به ولایت پکتیا، جایی که داوود تپان خبرنگار رادیو آزادی از طریق تماس تلفنی با ما وصل است. تپان صاحب سلام، شام شما بخیر. تحولات تازه در مورد وضعیت در ولسوالی جونی خیل ولایت پکتیا از چه قرار است؟
مننه پرسته جان، استاس مخام دیم بخیر. اوریدونکو ته ورستی جزئیات دا ورکو. سید افغان د پکتیا امنیتی چارواکی وای سید دی عملیات وسم په جان خیلی کی دوام لري. د دې عمل په خبره عملیات قرار روان دي. ځکه دی وای چې وسلوال طالبان د خلکو له کورونو څخه د سپر په توګه استفاده کوي او دی غواړي د ملکی تلفات د مخنیوي لپاره خپل عملیات په قرار او منظم ډول په مخ بوزي. د پکتیا امنیت امر سمنوال محمد ایوب ازادي راډیو سره په خبرو کې څو شی د وړاندې وویل چې اوس یې په ډېرو لوړو نقطو کې چې وسلوالو طالبانو خپل هغه نقطې نیولې وې او سلاوې پکې ځای په ځای کړې وې. افغان پولیس ځواکونه یې په نښه کول. په هوایي ځواکونو په عملیاتو کې ویشتل شوي او وژل شوي او د وژل شویو شمېره 100 نه پورې ورته خي خو د وسلواله طالبانو ویان زبی الله مجاهد رسنه ته پاستول سی پیغام کې څرګند کړي چې کومي خبرې چې افغان ځواکونو کړي ولسوالي د دی په لاس کې دا هغه خبرې دروغ ګڼل دي او وایي چې د عملیاتو کې سیمینار ورځ په جریان کې افغان چارواکو ویلي وو چې د طالبانو د پکتیا ولایت والی عبدالکریم په دغه عملیاتو کې وژل شوی ورسره د طالبانو قمندانان وژل شوي. دا خبرې هم دروغ ګڼل دي وایي چې افغان ځواکونه د دوی تر تهدید لاندې دي. ولې افغان ځواکونه وایي چې دوی په جانخیلو لوړې نقطې دي هوایي ځواکونو لخوا په نښه شوي دي او ویشتل شوي دي او نږدې یو سل اویا او تر یو سل اویا پورته شمېر یې ښیي چې دا وسلوال یې وژلي.
بله تپون صاحب، از وضعیت باشندگان محل بگو، آیا این درگیری ها باعث شده که باشندگان جونیخیل بی جا شده باشن و به جاهای امن پناه برده باشن؟
او تیر اورد د جانخیل او د یو شمیر وسیدونکو سره د ټلیفون له لارې زمونږ خبرې وسوې. هغه وویل چې د وسو تعداد کورنۍ د جانخیل نه راکړه سوي دي په څمکنیو کې اړولي او عدالت په څمکنیو کې دغه مر امکانات نشته چې خلک کرای کورونه ونیسي. د خلکو په وجرو او کورونو کې د شپې ورځې سبا کوي او وایي خبره کوي چې د دوی د جانخیل شته امکانات مالونه او وسایل کورنۍ ټول ویجاړ شوي دي او دوی د غټ بحران سره مخ شوي. خو دوی وایي چې که چېرته دوی سره مرستې ونهشي دوی نشي کولی بېرته جانخیلو ته ستانه شي.
بسیار زیاد تشکر. داوود تپان خبرنگار رادیو آزادی از ولایت پکتیا بود که در مورد تازه ترین تحولات در ولسوالی جانیخیل این ولایت گزارش میداد. خبرنگار رادیو آزادی به نقل از مقامات امنیتی ولایت پکتیا گفت که در عملیاتی که در ولسوالی جانیخیل انجام شده بیش از 170 شورشی مسلح کشته شدند. اما زبی مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی میکند ادعای را رد کرده که گویا در عملیات به طالبا تلفات سنگین وارد شده است. نیروهای امنیتی افغان به حمایت قوای هوایی ائتلاف تلاش دارند تا ولسوالی جانیخیل ولایت پکتیا را دوباره تصرف کنند. ایرا مقامات ولایت پکتیا میگن. مقیم نایب مصاحبه ای را در می مورد با نقیب احمد اتل سخنگوی والی پکتیا انجام داده و در آغاز از او پرسیده که جنگ بین نیروهای دولتی و طالبا در کدام نقاط جریان دارد. آقای اتل میگوید
حالا نیروهای امنیتی ما در ولسوالی تقریبا 4 کیلومتر نزدیک شدن. تلا هر چی زودتر میشه که این ولسوالی به دست نیروهای امنیتی ما بیاین و طالبان را شکست بدهند. دین روز در ولسوالی جانخیل عملیات نیروهای امنیتی ما شروع شده. تا به حال 170 نفر طالبان مسلح کشته شدند. در این کشته شدگان 4 نفر قمندان های مشهور شبکه حقانی موجود است که به نام عبدالولی، نسیم جان، متی الله و کاک وزیر است. قوای ائتلاف در این عملیات تنها عملیات هوایی میکنه و عملیات زمینی نیروهای امنیتی ما میکنند.
یعنی تا به حال نیروهای امنیتی نتوانستن که مرکز ولسوالی را دوباره تصرف کنند. همینطور است؟
بله، عملیات جریان داره. چند مشکل داریم در این جماعه. یک مشکل است طالبان مسلح ماین فرش کرده در یک رادار امنیتی ولسوالی در این را 2 کیلومتر تا 3 کیلومتر ماین ها را فرش کردن در سر سرک. تیم تکنیکی و انجینری کوشش میکنن که تر هر چیز تر میشه که ساحه را تصفیه کنن. دیگه مشکلی است که این ولسوالی اراضیش متفاوت است با دیگه ولسوالی ها. تمام اراضیش کو دارن و دیگه مشکلی است که دیجا قریه است مردم ملکی زندگی میکنن. با می خاطر با دقت نیروهای امنیتی ما پیش میرن و دقت میکنن که همی مردم ملکی ما تلف نشوند.
خب شما از تلفات طالبا گفتین، از نیروهای دولتی بله. چی تعداد کشته و زخمی دارین؟
ما تا بله هیچ نوع تلفات نداریم. به خاطری که نیروهای هوایی ائتلاف کمک هوایی میکنن، عملیات هوایی میکنن و نیروهای امنیتی ما از طرف کوه و کماندو صرف رای دیگر سر طالبا حمله کردن.
اتل صاحب قبلا نتور ادعا شده بود که گویا پاکستان میخواهد که مرکز شبکه اقانی در از کویتا به داخل افغانستان یا مشخص در پکتیا جابجا کنه. چقدر دقیق است و با کدام سند و اسناد روی از این موضوع گپ زده شده؟
ببینید شما میفهمین که سر پاکستان فشارهای بین المللی وارد شده. اونا اهل میخوان که راپورام به ما رسیده بودن که پاکستان اهل میخه که شبکه حقانی در ولسوالی جانخیر ولایت پکتیا و در ولسوالی خوست مساخیل کجا جابجا کنن. اما یک ماه پیش در ولایت خوست ولسوالی مساخیل اونا حملات بسیار شدید وارد کردن سر ولسوالی و سر نیروهای امنیتی، اما نتانستن اوجا بسیار تلفات دادن. مسیر خود با صغیر کردن. طالبان مسلح به طرف ولایت پکتیا جانخیل ایجا 1200 نفر حملات تهاجمی کردن سر ولسوالی. نیروهای امنیتی ما مجبور شدن که ولسوالی را ترک کنه، عقب نشینی تاکتیکی کنه.
کدام اسناد دقیق دمی رابطه شما دارین؟
سر همین موضوع آل تحقیق روان است. یک هیئت از مرکز آمده از کابل. در این هیئت مسئولان نظامی موجود است و همین طور رهبری این هیئت آقای گلاب منگل وزیر اقوام و قبایل به عهده دارند. همین طور مشاورین خارجی در دمی مشوره شریک هستند، مشوره میتن سر این همین موضوع کار میکنند. هر وقت که ما به نتیجه رسیدیم که شما شریک میسازیم.
نقیب احمد عطل سخنگوی والی پکتیا بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. ولسوالی جانیخیل ولایت پکتیا شاهد درگیری های شدید است. عملیات برای پسگیری این ولسوالی به شدت ادامه دارد. ولسوالی جانیخیل پکتیا 4 روز پیش به دست طالبان مسلح سقوط کرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
لوی درستیز قوای مسلح افغانستان امروز با لوی درستیز هندوستان و دیگر مقامات نظامی این کشور ملاقات کرده. سفیر افغانستان در هندوستان می گوید در جریان این ملاقات طرف افغانستان یک سلسله تقاضاها را به میان گذاشته که هندوستان برای برآورده ساختن آنها جواب مثبت گفته است. در این مورد سید سمی عباس جزئیات بیشتر می دهد.
سفیر افغانستان در هندوستان شهید محمد عبدالی برادوی آزادی گفت که لوی درستیز افغانستان جنرال قدمشاه شهیم امروز سه‌شنبه در دهلی جدید با همتای هندی خود و دیگر مقامات نظامی این کشور صحبت کرده است. با گفته ای آقای عبدالی، لوی درستیز افغانستان از طرف هندوستان بعضی خواسته هایی داشت که مقامات نظامی هند با آن پاسخ مثبت دادند. در جریان این سفر در مورد تیاره های MI-25 صحبت شد. هلیکوپتر چهارمی MI-25 که تا هنوز به افغانستان نرسیده به زودی به این کشور داده خواهد شد. موضوع مهم دیگر که در اجلاس رسمی مطرح شد این است که بعض تیاره های MI-17 و همچنان MI-35 و دیگر تیاره های ساخت روسیه از سابق در افغانستان باقی ماندند که از فعالیت باز ماندند. از هند تقاضا شد که در ترمیم این تیاره ها با ما کمک کند و یک ورکشاپ ترمیم این تیاره ها را در افغانستان بسازد. آقای عبدالی افسود در پاسخ به این خواسته هندوستان گفته است که به زودی یک هیئت تکنیکی را به کابل میفرستد و به خواسته افغانستان در مورد دادن تیاره های نو هم جواب مثبت داده است. در همین حال وزیر دفاع آمریکا اشتن کارتر و همتای هندی وی منوهر پریکار روز دوشنبه در وزارت دفاع آمریکا در واشنگتن با هم ملاقات کرده و در مورد افغانستان صحبت داشتند. مقامات نامبرده آمریکا و هند در یک اعلامیه مشترک خود به سفر اخیر قماندان عمومی قوای آمریکا و ناتو در افغانستان جنرال جان نیکلسن به هند اشاره کردند. جنرال نیکلسن در آغاز سال روان میلادی به در آغاز ماه روان میلادی به هند رفت و از حکومت هند خواست به افغانستان کمک‌های بیشتر نظامی برساند. جان کری وزیر خارجه آمریکا که در جریان سفر 3 روزه در هند میباشد، در ملاقاتی که روز چهارشنبه با صدراعظم هند نریندرا مودی دارد، باز هم موضوع افغانستان را ذکر خواهد کرد. سفیر افغانستان در هند چیدا محمد عبدالی در صحبت با رادیو آزادی اظهار داشت که در چند روز آینده در چارچوب ملاقات‌های موجود یک هیئت بلند رتبه هندستان به افغانستان خواهد رفت.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. وزارت مالی افغانستان از آمادگی‌های کامل برای شرکت در کنفرانس بروکسل خبر می‌دهد. اجمل امید عبدالرحیم زای سخنگوی وزارت امروز بر رادیو آزادی گفت طرح حکومت افغانستان برای شرکت در این کنفرانس نهایی شده. نورالله شایان از کابل گزارش می‌دهد.
وزارت مالی افغانستان میگوید طرح‌های تمامی ادارات مربوطه را برای شرکت در کنفرانس بروکسل به دست آورده و در این راستا آمادگی کامل دارند. اجمل حمید عبدالرحیم زای روز شنبه به رادیو آزادی گفت که چوکات صلح و انکشاف ملی نیز قبلا از سوی حکومت نهایی شده و در این نشست پیشکش خواهد شد.
ما به دو دلیل آمادگی کامل داریم. یکی سند نهایی شده و دوم تعهداتی که ما در نشست توکیو به جهان کرده بودیم اکثرا عملی شده است.
خودکفایی اقتصادی و اولویت‌های افغانستان از مسائل مهم است که به گفته آقای عبدالرحیم زای در کنفرانس بروکسل از سوی حکومت افغانستان بان تاکید خواهد شد. وی میگوید پروژه های زیربنایی از جمله آب، انرژی، زراعت، خط آهن و دیگر بخش ها نیز مورد بحث قرار می گیرد. در کنار این تقویت زنان، همکاری منطقوی و مهاجرین افغان از مسائلند که در حاشیه نشست مورد بحث قرار خواهد گرفت. قرار است که کنفرانس بروکسل در 4 و 5 ماه اکتبر سال روان میلادی به اشتراک 70 کشور و 30 سازمان بین المللی در بلژیم برگزار شود و هدف آن کمک های اقتصادی جهان به افغانستان گفته شده است. اما در مقابل حکومت افغانستان متحد به آوردن اصلاحات، مبارزه جدی با فساد اداری و بهتر کردن وضعیت حقوق بشری است. کنفرانس بروکسل به ادامه کنفرانس های توکیو و لندن که در سالهای 2012 و 2014 میلادی راه اندازی شده بود برگزار می شود. در کنفرانس توکیو جامعه جهانی تعهد کمک 16 میلیارد دلاری را برای 4 سال کرد و در کنفرانس لندن تجدید تعهد کمک ها به افغانستان صورت گرفت. بانک حکومت افغانستان از آمادگی کامل برای کنفرانس بروکسل سخن میزند، اما کارهایی که تا حال از سوی حکومت انجام شده بسنده است یا خیر؟ قیس محمدی آگاه سیاسی در پاسخ به این پرسش میگوید:
فکر
می کنم حکومت تا کنون آمادگی همه جانبه ندارد تا راهی کنفرانس بروکسل شود، زیرا بسیاری از تعهداتش را تا کنون عملی نکرده است.
آقای محمدی گفت شاید حکومت در این کنفرانس تعهدات را تازه کند و جامعه جهانی در مقابل آن متحد به یک مقدار کمک شود، اما به گفته وی این مسائل درد مردم افغانستان را دوا نمی کند. وی پیشنهاد می کند جامعه جهانی باید یک پلان منظم نظارت از حکومت افغانستان را روی دست گیرد و بر اساس آن تعهدات حکومت را در زمان معین بررسی کرده و در راستای عمل شدن آن بالای حکومت فشار وارد کند.
شنیدید که وزارت مالی افغانستان از نهایی شدن آمادگی ها برای شرکت در کنفرانس بروکسل خبر داده است. قرار است کنفرانس بروکسل در 4 و 5 ماه اکتبر سال روان میلادی به اشتراک 70 کشور و 30 سازمان بین المللی در بلژیم برگزار شود و هدف آن کمک اقتصادی جهان به افغانستان خوانده شده است.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
تشکر از این که با رادیو آزادی هستید. نشست دو روزه وزارت امور داخله و ماموریت پلیس اتحادیه اروپا امروز در کابل برگزار شد. در این نشست وزیر امور داخله رولاغنی، خانم رئیس جمهور و مسئولان کمیسیون حقوق بشر حضور زنان و دختران را در صفوف پلیس مهم دانستند. آرزو غیاسی از کابل گزارش می‌دهد.
مسئولین وزارت داخلی افغانستان و ماموریت پلیس اتحادیه اروپا میگویند که حضور زنان و دختران در صفوف پلیس میتواند در کشف و جلوگیری از جرایم و تامین امنیت در جامعه نقش مؤثری داشته باشد. آنان این سخنان را روز سه‌شنبه در نشست مشترک وزارت امور داخله و ماموریت پلیس اتحادیه اروپا در کابل بیان داشتند. تاج محمد جاهد وزیر امور داخلی افغانستان گفت شرایط جاری کشور ایجاب میکند تا زنان و دختران واجد شرایط در صفوف پلیس جذب گردند. آقای جاهد افزود که تلاش می شود تا سال 1402 خورشیدی حضور زنان و دختران در صفوف پلیس دو برابر افزایش یابد.
موجودیت زنان در صفوف پلیس می تواند در عرصه دفاع از حقوق زنان رسیدگی به مشکلات آنان نقش مؤثر داشته باشد. ما باید 5000 تن عناصر را در چوکات پلیس ملی افغانستان جذب نماییم.
و یفزود زنان پلیس در مقایسه با مردان می توانند در حل انواع مشکلات خانواده ها و زنان افغان کمک بیشتری کنند. در این نشست تاکید شد که برای زنان افغان در جامعه و محیط کار تحصیلات بیشتر فراهم گردد تا آنان به انجام وظیفه در صفوف پلیس تشویق گردند. در نشست رولا غنی خانم رئیس جمهور محمد اشرف غنی گفت حضور زنان در صفوف پلیس زمینه های تطبیق قانون را آسان تر می سازد. وی با اعلام پشتیبانی از این اقدام وزارت امور داخله و ماموریت پلیس اتحادیه اروپا گفت
جای خوشی از تعداد زیادی از افسران پلیس و ناس در این تالار حضور دارند و حاضر هستند به افغانستان خدمت کنند. من به وجود همایشان افتخار میکنم. من من حیث یک شهروند افغان حمایت و پشتیبانی خیش را از شما اعلان میکنم.
از سوی هم سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفت که در کنار کمیت نیاز است تا ظرفیت‌های پلیس زن نیز بلند برده شود. خانم سمر گفت بلند بردن فهم پلیس زن و مرد در رابطه به قوانین نافذه کشور و اصول حقوق بشری یک اصل مهم است.
یک دیپارتمنت مشخص ایجاد کردیم که در اونجا تفاهم‌نامه همکاری همراه وزارت داخله، همراه وزارت دفاع و همراه امنیت ملی امضا شده. یک بخشش تربیه یا ترینینگ پرسنل وزارت داخله و وزارت دفاع و امنیت ملی است در رابطه با ارزش‌های حقوق بشری و قوانین بین‌المللی بشر دوستانه. امیدوار هستیم که به این کار موفق شویم.
خانم پیان نماینده ماموریت پلیس اتحادیه اروپا شمولیت زنان افغان را در صفوف پلیس مهم دانسته و در زمینه به وزارت امور داخله وعده همکاری کرد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
در نتیجه انفجار یک موتر بم گذاری شده در جنوب یمن، حداقل 54 سرباز که به تازگی استخدام شده بودند کشته شدند. گروه تنراو دولت اسلامی یا داعش مسئولیت این حمله را به عهده گرفته. مقیم نایب و جزئیات بیشتر.
شاهدان عینی میگویند حمله در شهر عدن یمن زمان رخ داد که شماری از مردان در ساختمان در نزدیکی دو مکتب و یک مسجد تجمع کرده بودند که لاری پر از مواد منفجره داخل ساختمان شده در جمع از مردم انفجار داده شد. محمد عثمان یکی از شاهدان عینی گفت انفجار آنقدر قوی بود که اجساد و پارچه های بدن به همه جا پراگنده شده بود. او این حمله را کشتار دست جمعی خواند. مسئول اداره ساعت عامه شهر عدن یمن گفت در این حادثه 70 تن دیگر زخم برداشتند که در شفاخانه تحت تداوی قرار دارند و وضعیت 30 تن آنها وخیم گزارش شده است. مقامات امنیتی که نخواستند از آنها نام گرفته شود گفتند شخص انتحار کننده احمد سیف نام داشت. جنگ داخلی در یمن بین حکومت این کشور و ائتلاف بین‌المللی به رهبری عربستان سعودی با گروه شورشی حوثی و اردوی وفادار به رئیس جمهور سابق این کشور ادامه دارد و این جنگ داخلی موجب شده تا جنگجویان شبکه القاعده و داعش خود را به جنوب این کشور برسانند. گروه دکتران بدون سرحد به رسانه ها گفت شفاخانه آنها در عدن شمار کشته شده ها را 54 نفر ثبت کردند. خبرگزاری ایماق مربوط به گروه داعش میگوید این حمله را یکی از جنگجویان این گروه انجام داده که در نتیجه آن حدود 60 سرباز که تازه استخدام شده کشته شدند. احمد الفتح یکی از کارمندان مرکز آموزش نظامی حکومت یمن گفت تدابیر امنیتی خیلی ضعیف بود و به همین دلیل جنگجویان القاعده و داعش خیلی ساده توانستند تا این عمل را انجام دهند. سازمان ملل متحد و گروه های حقوق بشر تخمین میکنند که با آغاز حملات قوای هوایی ائتلاف بر رهبری عربستان سعودی به هدف سرکوب شورشیان حوثی و متحدین آن و شدت گرفتن جنگ ها در یمن از ماه مارچ سال 2015 میلادی به این سو حداقل 10,000 نفر کشته شدند. این جنگ ها حدود 3 میلیون نفر دیگر را در داخل یمن به جا نمودند. از سوی دیگر بر اساس گزارش اسوشیتد پرس، گفتگوهای صلح یمن به میانجیگری سازمان ملل متحد در کویت به خاطر عدم پیشرفت در ماه گذشته با حالت تعلیق درآمد.
با این گزارش رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. فرشتن نگاه هستم و تشکری میکنم از امرایتان. فردا دوباره در خدمتتان حاضر میشیم. اکنون به برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا گوش بدید. خدا نگهدار.